بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، فلسفه بهداشت و درمان، خودشناسی طبی. صفحه 184. درمان سرطان سینه و رحم. سرطان پستان و رحم نیز از جمله امراض مدرن در زنان فمینیست می باشد. ما به تجربه بسیاری از این امراض را به واسطه عرفان درمانی به طور قطعی علاج نموده ایم و آن بخشیدن معرفت به زن و توبه از کبر و انکار شوهر و تشویق به تمکین و اطاعت از مردش بوده است. و برخی نیز دست از اشتغال بیرون کشیده و خانه‌دار شدند و علاج گشتند. می‌دانیم که پستان و رحم و کلاً آلت تناسلی زن، کل قلمرو به ارگان زنانگی اوست که هویت زنانه اش را پدید می‌آورد. به میزانی که زن بر علیه زنانیت طبیعی و فطری خود می جنگد تا وظایف خدادادی زنانه را به جا نیاورد و مردوار باشد و بر علیه مقام همسریت و مادریت خود نبرد می کند و آن را در شأن خود نمی داند، بلذا در جنگی تمام عیار بر علیه شوهرش به سر می برد، در واقع شبان روز مشغول جنگ و سرکوبی ارگان زنانگی خیش است و طبعا این ارگانها را علیل و ساقط می سازد تا مجبور شود که پستان و رحم خود را با جراحی از جای برکند و یک بار برای همیشه از زن بودن خود مرخص گردد و به لحاظ روحی نیز عقیم و نابود شود. این عذاب کفر عظیم زن مدرن است که در سودای برابری و نهایتاً سروری بر مرد است و فطرت خود را انکار می کند و در واقع با خداوند سر جنگ دارد. این جنگ با خدا عین جنگ با خیشتن است که در جنگ بر علیه شوهر خود نمایی می کند. اکثر این زنان به تدریج دارای عفونت‌ها و امراض گوناگونی در دستگاه تناسلی شده و نهایتاً به بدترین آن یعنی سرطان دچار می‌شوند و این به مثابه پیروزی آنان در این نبرد است. فلسفه پاکیزگی و زیبایی. هرچه تکنولوژی پر زرق و برق تر می شود، انسانهای مدرن هم بی سلیقه تر و بی نظافت تر و لاابالی تر می شوند. گویی تکنولوژی آدمی را از هر اراده ای توهی می کند و انسانها را هم مبدل به ابزارهای فنی می سازد که از هر احساس و مسئولیت و وجدانی بیگانه می کند و حتی مدلهای لباس و آرایش و دکوراسیون زندگیشان را هم به آنها تحمیل می نماید. و آنها فقط بازیچه هایی برای تقدیس قدرت تکنولوژی هستند. همه ی آدم ها ظاهرن برق می زنند و باطنن گندیدند. به لحاظ نظافت و نزاکت و ادب و حتی زیبایی سوری هم بشر مدرن از هر دورانی وحشی تر و کثیف تر شده است. ولذا این همه امراض میکروبی و آلودگی ها رشد یافتند. بشر مدرن حتی آداب استحمام و شستشو و نظافت شخصی را هم از یاد برده است و مبدل به جانور نجس و حامل ده ها مرض گشته است. همه دارای امراض جلدی و عفونی و خونی و ویروسی متنوعی هستند. انسان‌های مدرن هر یک تبدیل به زباله‌دان کالاهای صنعتی شده‌اند و در درون خود در حال گندیدن می‌باشند و لذا شبانه روز بایستی انواع عطر و عطرکلون مصرف نمایند تا برای یکدیگر قابل تحمل شوند و خانه‌هایشان را هم با انواع سموم ضد عفونی کنند تا نپوسند. و این در حالی است که شبانه روز رسانه‌ها و مدارس مشغول آموزش عمومی درباره بهداشت و سلامت هستند و هر فردی به مثابه یک پزشک عمومی می باشد و اتفاقاً آلوده ترین و رنجور ترین و بی‌نظافت ترین جماعت خود جامعه بهداشت و درمان است که محل تولید جدیدترین ویروس‌ها و میکروب‌ها می باشد. مثل ویروس ایدز که از مراکز پژوهشی آمریکا اختراع شد و سپس به مردم آفریقا نسبت داده شد. نظافت و بهداشت امری برخواسته از طهارت و تزکیه نفس است. نفسی که ناپاک و پلیده است نمیتواند به هیچ روشی دارای حیاتی پاکیزه و منظم و زیبا باشد. باطن خود را پاک کنید تا خداوند دنیای شما را زیبا کند. علی علیه السلام. بهداشت و نظافت و لذا سلامت تن امری مربوط به دانایی آریه‌ای و فنون علمی نیست، بلکه یک نتیجه و معلول است. همانطور که زیبایی هم نوعی فن نیست بلکه محصول طهارت و شرافت و ایمان است. صورت آدمی تجلی سیرت اوست و این صورت را نمیتوان به واسطه آرایش و لباس و جراحی پلاستیک زیبا ساخت، فقط میتوان بزک کرد و عروسکی و شهوتناک نمود. جمال آدمی همان جمال کمال اوست. چه بسا صورت‌های به ظاهر زیبا که نفرت انگیزند و بدن‌های به ظاهر برازنده و خوش قیافه که حامل ده‌ها مرض و فساد و جنون هستند. چه بسا کلمات زیبا که جز تولید بخل و عداوت و کینه نمی‌کنند. بدن انسان بی ایمان متعفن و بدبوست. زیبایی و سلامت و جذابیت از آن مؤمنان است که مشغول طهارت و تزکیه نفس خود هستند و لذا خداوند آنان را امر بر آیت حجاب و عفت می کند، زیرا قدرت جاذبه و نفوذ جادویی دارند و بایستی خود را مسون دارند تا شیاطین و نگاه های هرزه در وجودشان رسوخ نکنند. و این امر شامل زن و مرد می باشد و امری منوط به جنس خاصی نیست. به راستی که نظافت از نشانه های ایمان است. زیبایی و جذابیت جمال انسان فقط به واسطه ایمان و عفت و تزکیه نفس حفظ می شود و بلکه ارتقا می یابد و با مرور زمان و کهولت هم کاهش نمی یابد و بلکه به جاذبه ای معنوی تر و مقدس می رسد. آن که مشغول پاکسازی و نظافت و زیبایی دل و اندیشه خود باشد، طبعاً نمی‌تواند ناپاکی‌های هیکل و محیط زیست و روابط اجتماعی را تحمل کند و خود به خود سلامت و پاکیزگی بیرونی را هم حفظ می‌کند. دل ناپاک و اندیشه بخیل و ظالم مولد تنی رنجور و خانه‌ای کثیف و روابطی فاسقانه است. دردهایی که درمان هستند. بسیارند امراض و دردها و گرفتاری هایی که وجودشان موجب تسکین یا علاج بسیاری از امراض روانی ما هستند و ما درک نمی کنیم. این حقیقت را بنده به تجربه درمانی خود همواره شاهد بودم و دیدم که با درمان یک درد یا مشکل لاعلاج فرد دچار یک بحران روانی یا عاطفی بزرگ شده و شیرازه زندگیش از هم پاشیده است و آنگاه آرزو می کرده که ای کاش آن بیماری یا گرفتاری هرگز رفع نشده بود. با یک مثال ساده پزشکی می توان این حقیقت را درک نمود. مثلا تب را یک بیماری می دانند در حالی که یک درمان طبیعی و خود به خودی بدن انسان جهت پیشگیری یا علاج امراض واقعا خطرناک است. و این است که در پزشکی مدرن داروهای تب بر زمینه پیدایش بسیاری از امراضی مثل سر یا عفونت‌های مزمن هستند که به امراض لاعلاجی ختم می‌شوند. اکثر علائمی که در بدن انسان به عنوان بیماری تشخیص داده شده و درمان می شوند در حقیقت واکنش طبیعی تن و روان انسان در مقابل بسیاری از امراض مهلک جسمی و روانی هستند و بخشی از فعالیت های سیستم ایمنی بدن محسوب می شوند که به واسطه انواع داروها سرکوب شده و زمینه پیدایش امراض مدرن شدند. بسیاری از امراض مدرن و لاعلاج فقط محصول مبارزه مصنوعی با این علائم طبیعی هستند، مثل ایدز، سرطان‌ها، سر، وسواس‌ها، آلرژی‌ها، آسم‌ها، سکته ها و آنفولانزاهای جدید و مرگبار و عقیم شدگی، آنتیبیوتیک ها، واکسن ها، تببر ها، مسکن ها و آرام بخش ها و امثال هم از جمله علل بسیاری از امراض مدرن هستند. راز نسیان بشری. چرا به وجود آمدم؟ برای چه زندگی می کنم و به کجا می روم؟ این صورت مسئله کل حیات و هستی انسان است و به میزانی که صورت این مسئله به فراموشی می رود و آدمی به ورطه نسیان و غفلت ها و تاریکی می افتد و همه مسائل دیگر زندگیش بی معنا می گردد و این همان معنای گم شدگی می باشد. همه امراض ویژه‌ای که تحت عنوان اختلال حواس و حافظه تا سرحد جنون در بشر عارض می‌گردد معلول این نسیان عظیم است. این همان خود فراموشی می‌باشد که وجود را عرصه تسخیر اجنه و شیاطین می‌کند و رنجور می‌سازد. آدمی ممکن است هرگز به هیچ پاسخی ذهنی یا عینی یا متافیزیکی درباره این مسئله وجودی نرسد، ولی به یاد داشتن آن موجب پیشگیری از همه امراض روانی و هویتی و عاطفی و مادی و معنوی می‌گردد و زیستن سیمایی زلال و ساده می‌یابد و آدمی در پیچ و خم مسائل جزئی زندگی گم و گور و دیوانه نمی‌شود. این سوال تنها مسئله است که روح انسان را هوشیار و حاضر می‌دارد و آدمی را مقیم در خیشتن نگه داشته و از بیگانه شدن در امور جزئی مسئول می‌کند. آدمی به میزانی که این امول مسائل وجود خود را همواره به یاد دارد، به تدریج نگاهش به عرصه امور ماورای طبیعی باز می شود و از درونش کسی با وی سخن می گوید و بودن برای بودن را برایش تبدیل به امری مقدس می سازد. این سؤال اساسی همه معنویت و قداست وجود است. مذهب و عرفان محصول طبیعی این سؤال است. معمای خودارضایی جنسی. خودارضایی جنسی از آن نوع مسائلی است که در قلمرو اخلاق و علم هرگز پاسخی روشن نداشته و یکی از واکنش‌های طبیعی و مزمن در بشر است و دارای دو زمینه و علت است: شهوانی و عاطفی. و این دو تو امان در این امر دخیل هستند، زیرا فراوان هستند کسانی که بعد از ازدواج هم به این عمل ادامه می دهند. و حتی بسیارند کسانی که بعد از ازدواج هم به این کار روی می کنند. و این امر دال بر قحطی عاطفی و ناکامی در رابطه صمیمی با همسر است. خودارضایی به لحاظ اخلاقی و شرعی نمیتواند کاملا منع شود، زیرا چه بسا موجب ارتکاب به زنا می شود که یک گناه کبیر است و در این خودارضایی یک امر اخلاقی برای پیشگیری از گناه محسوب می گردد. قحطی جنسی و یا عدم رضایت عاطفی در رابطه جنسی علت شهوانی آن است، ولی احساس تنهایی و انزوا و عدم رابطه عاطفی و قلبی با جنس مخالف علت روانی این امر می باشد. و فرد در خودارضایی از فشار ناشی از این دو قحطی موقتا رها می شود. از این منظر خود ارضایی نوعی خود درمانی و خیشتنداری از زنا نیز محسوب می‌گردد، هرچند که ادامه طولانی مدت و عادت به این امر به تدریج عوارض جسمانی و عصبی و روانی حادی به همراه دارد، لذا در بلند مدت نمی‌تواند دارای خیر و فایده‌ای اخلاقی یا بهشتی و روانی باشد. خود ارضایی در بلند مدت مانع تلاش انسان برای برقراری رابطه عاطفی و همچنین مانع ازدواج و مانع تلاش برای رفع مشکلات در روابط عاطفی است. عوارض روانی دروغگویی. این درست است که دروغگو کم حافظه است، زیرا تمام ذهنیت و حواس فرد بر آن نقطه دروغ متمرکز می شود تا آن را حفظ نماید، و لذا کل روان به خدمت یک دروغ در می آید و از کل واقعیت غافل می شود، و این زمینه ی نسیان است. یعنی یک دروغ فقط یک دروغ نیست، بلکه کل روان فرد دروغگو را دروغگو می کند. و بدین گونه آدمی با دروغ گفتن به دیگری عملا خودش را فریب می دهد و کل هوش و حواس فرد را از واقعیت ها منحرف می نماید و یک شخصیت دروغین و کور و کر و مدهوش پدید می آید، و این اساس هر گناه و خطای دیگری است، و این است که دروغ را ام الفساد نامیدند. و خداوند خطاب به دروغگویان میگوید: وای بر شما. پس وای بر کسی که خدا به او بگوید وای بر تو. پس واضح شد که دروغگویی علت العلل حماقت و جنون بشر است. و نیز این که هیچ دروغی هم بی مصلحت گفته نمی شود و آن فریب دادن دیگران است. آدم دروغگو فقط ذهن خود را گمراه و منحرف نمی سازد، بلکه دل خود را نیز از آدمهای اطرافش بیگانه و بی عاطفه می کند. زیرا عاطفه به معنای توجه داشتن است و دروغ موجب بی توجهی به واقعیت وجودی آدمهای زندگی ما نیز می شود و چشم ما بر آنان کور و گوشمان کر می گردد. لذا انسان دروغگو هم به سوی بی‌عاطفه شدن می رود و هم به سوی احمق و دیوانه شدن. ولذا آدم دروغگو و ریاکار مبدل به موجودی قسی القلب و ابله و حواس پرت می شود. در اینجاست که کلام خدا تصدیق می شود: فریب نمی دهید الا خودتان را. بنابراین اساس هر توبه ای صادقانه همانا توبه از دروغ های خیشتن است و بدین گونه است که اعمال زشت هم زمینه ارتکابشان از بین می رود، زیرا هر عمل زشتی محصول یک دروغ است. هر دروغی مثل یک قده سرطانی در روح انسان عمل می کند و قوای روح را مستهلک می کند. راز وسواس زنان خانه‌دار. زن کافر و متکبر که ولایت و محبت شوهرش را انکار می کند یا مبدل به موجودی به غایت کثیف و شلخته و لاابالی می شود و یا موجودی وسواسی در امور خانه و نظافت. اگر شوهرش هم آدمی کافر باشد، حالت اول رخ می دهد و اگر شوهر مردی وظیفه شناس باشد، حالت دوم پدید می آید. و نیز بستگی به فرهنگ حاکم بر آن خانواده دارد. زنان متشرع به سوی وسواس می روند تا تکبر و انکار و عدم تمکین خود در قبال شوهر را پنهان و یا به نوعی کاذب تلافی نمایند. نفاق زنان عموماً به صورت انواع وسواس ها بروز می کند. این وسواس در مراحل اولیه یک ریا و نمایش است برای کتمان حقیقت زناشویی و پنهان داشتن فقدان ولایت زناشویی. ولی به تدریج به طرزی حیرت آور مبدل به یک مرض و جنون عذاب آور می شود در معنای نهایی عدم تمکین جنسی زن به دو صورت متضاد لاابالیگری و یا وسواس خودنمایی می کند. و در بسیاری از موارد این هر دو نوع را در می نوردد. زنی که با نفرت کار خانه را انجام می دهد یا شلخته می شود و یا وسواسی. زیرا زنی که دلی به شوهر ندارد از خانه و کارهای آن هم بیزار است. بسیاری از زنان وسواسی در دوره ای شدیداً کثیف و لاابالی بودند. در یک کلام تنها معالجه این مرض در زنان توبه از کبر و انکار و عدم تمکین در قبال شوهر می باشد و پذیرش ولایت زناشویی. عدم تمکین جنسی زن در قبال شوهر از نشانه های همیشگی زنان وسواسی است. در واقع این عذاب ناز و کبر و تکبر زن در قبال شوهر است. جالب این که زنان وسواسی فقط در باره صورت و ظواهر آشکار خانه خود وسواس دارند و اندرونی خانشان پر از کثافت است. و این امر نشانه واضحی از یک مکر و نفاق مزمن است. زنی که در قبال شوهر تمکین نمی کند یا فاحشه می شود یا وسواسی و جانماز آبکش. فلسفه و درمان سرطان. سرطان را کودتای سلولی بر علیه کل بدن انسان تعبیر نمودند. در واقع مثل ظهور امپریالیسم در یک نقطه از بدن است که کل بدن فرد را تحت سلطه خود گرفته و استثمار می کند و هلاک می سازد. به مانند انباشت ربایی سرمایه در یک گوشه از جامعه بدن انسان است که کل بدن را غارت می کند و به تحلیل می برد. سرطان نماد امپریالیسم جان بشر مدرن است و لذا یک بیماری عصر امپریالیسم است و امروزه حدود نیمی از مرگ‌های غیر طبیعی به واسطه انواع سرطان‌ها رخ می‌دهد و یکی از امراض عمومی بشر مدرن است. سرطان یک بیماری حاصل روح و روان و جان بشر است و لذا با جراحی غده سرطانی یا بمباران آن به واسطه شیمی درمانی و اشعه رادیواکتیو هم از بین نمی رود. سرطان حاصل یک نوعی خاص از اندیشه و نگرش و زیستن است و حاصل اراده به قدرت اقتصادی می باشد و نتیجه حرص ربایی برای ثروت‌اندوزی می باشد. در لفظ قرآنی سرطان حاصل اشد تکاثر پرستی بشر است، یعنی عدد پرستی و کمیت پرستی. سرطان حاصل عصر حاکمیت حساب و ریاضیات بر روان بشر است. در یک کلام سرطان بازتاب کثرت پرستی بشر است که به دو صورت پول پرستی و شهرت پرستی بارز می شود. رفتار درمانی. رفتار درمانی در معنای حقیقی صورتی از عرفان درمانی و خود درمانی است، زیرا آنچه که بر ما رفته است ما را بیمار و گرفتار و معذب ساخته است، پس بایستی از راه رفته بازگردیم تا آن عذاب را نیز بازگردانیم. رفتارهای ما باعث گرفتاری‌های ما شده است، پس بایستی از این رفتارها بازگردیم. و این مستلزم خودشناسی است که کدام یک از سلسله رفتارهای ما موجب بدبختی ما شده است، کدام دست از تهمت‌های ناحق و یا تجاوز به حقوق دیگران و یا ایجاد اکراه و زور در دین و اخلاق و یا خودفروشی و خیانت به اعتقادات خودمان زمین ساز گرفتاری‌های ما گشته است. بایستی زمینه ها را شناخت و مسیر را تغییر داد. این امری واجب است، به خصوص این که اگر به حیات پس از مرگ باور داشته باشیم که عذابهای باطنی ما پس از مرگ ما نیز با ما خواهند بود، زیرا به همراه نفس و روان ما باقی می مانند. پس تا زمانی که امکان جبران داریم بهتر است با رفتارهای درست، رفتارهای نادرست خود را جبران کنیم. در قرآن می خوانیم که آن که در این دنیا در عذاب است، در آخرت عذابش شدیدتر است و بالعکس. و کافران در آن روز می گویند ای کاش یک بار دیگر به دنیا باز می گشتیم تا عذابهای خود را جبران می نمودیم، و به آنها گفته می شود که بارها مهلت داده شدید ولی بر کفر خود افزودید و این بار همچنین خواهید کرد. ولی تا افکار خود را اصلاح نکنیم نمی توانیم رفتار خود را اصلاح کنیم و حد اکثر ریاکارتر می شویم. پس رفتار درمانی مستلزم افکار درمانی است. زندگی درمانی. زندگی درمانی نام دیگر عرفان درمانی است، زیرا هنگامی که تن و دل و روان آدمی رنجور شد بایستی راه و روش و آداب زیستن را علاج نمود و تغییر داد تا وجود فرد نجات یابد و احیا گردد، نه اینکه صرفاً با بدن خود کلنجار رویم و آن را شیمیایی کنیم. به جای اینکه وجود بیمار را بررسی کنیم، بیاییم و عوامل بیماریزا را در زندگی بشناسیم و از بین ببریم. معیشت نادرست، روابط و عواطف فاسقانه و ریاکارانه، شغل و فعالیت‌های حرام و همچنین رژیم غذایی و رفتار روزمره و عادات کهن. گاه ترک یک رابطه یا عادت قدیمی تحول عظیمی در تن و دل و روان ما پدید می آورد که معجزه آساست. گاه ترک یک آرزو و پروژه موجب احیای جانمان می شود. ولی متاسفانه امروزه مطلقاً به زمینه و عوامل بیماریزا توجهی نمی شود و مستقیماً به سراغ هیکل بیمار و آن عضو مریض و خود بیماری می روند و آن را مورد تهاجم و بمباران قرار می دهند و این یک جهل جنون‌آساست که بر کل اندیشه مدرن درمانی حاکم است. این یک نگرش مکانیکی به انسان است و حاصل تکنولوژیسم حاکم بر جهان می باشد. این است که عرفان درمانی مواجه با چالش‌ها و واکنش‌های عظیمی می شود، زیرا هیچ کس حاضر نیست در ساختار زندگیش تغییری دهد و حتی دکوراسیون زندگیش را عوض کند. این است که درمان هر مرضی بدون درمان زندگی بیمار هیچ ارزشی ندارد و فقط بیماری های بغرنج تری پدید می آورد. به همین دلیل امروز شاهد کشف امراض حیرت آوری هستیم که هیچ معنایی ندارد و لذا درمانی ندارد. درمان عرفانی هر بیماری جسمانی، روانی، عاطفی، جنسی و ژنتیکی و یا هر گرفتاری و بحران درونی یا برونی، اعم از خانوادگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و اعتقادی یا دارای ماهیتی درمانی و بازدارنده از سایر بدبختی است و یا دارای ماهیتی کاهنده و عذاب‌آور و زجر دهنده است. در حالت اول طبعاً فرد تسلیم وضعیت خیش است و مترصد رفع و معالجه نیست، زیرا غریزتاً آن را یک نعمت می‌یابد و پاس می‌دارد. ولی در حالت دوم در جستجوی درمان و رفع گرفتاری است. در هر دو حالت فرد کمابیش احساس و یا فهم می کند که علت و زمینه پنهان این مشکل از کجاست. مجموعه مطالب و مقالات و معارف این نشریه و سایت ما به لحاظی در خدمت فهم رگ و ریشه ها و علل و زمینه پیدایش این امراض و گرفتاری خواست و لذا هر مقاله به نوعی به مثابه یک نسخه درمانی است و مجموعه این مقالات در خدمت نجات از راه و روش بیماری زای زندگی و یافتن راه و روش سالم است. راه و روشی ناسالم حاصلی جز امراض ندارند، بنابراین معالجه امراض با حفظ همان راه و روش‌های ناسالم فقط روی کرد به انواع مسکن‌ها و مخدرات و برخورد فیزیکی با امراض و گرفتاری خواست و این همان راه و روش حاکم بر پزشکی و انواع درمانگری رایج در بازار است که ما شدیداً با آن مخالفیم، زیرا امراض و گرفتاری ها را پیچیده تر و مزمن نموده و نهایتاً سرنخ آنها از دست می رود و به یکی از امراض لاعلاج تبدیل می شود و فرد را تا ابد مبدل به عضوی از دوزخ پزشکی می نماید که تا ابد بایستی جان بکند و کفاره بپردازد و خود را بفریبد. راه و روش قطعی و ریشه‌ای امراض و مشکلات جز از طریق درک علل آنها و توبه از آن راه و روش‌ها ممکن نیست. این همان معنای عرفان درمانی یا دین درمانی است و یا درمان انسانی امراض و درمان اخلاقی و معنوی و الهی. هر که عذابی می‌کشد می‌داند از کجاست. این یک اصل بدیهی می‌باشد. منتها بسیاری از بیماران آنقدر خود را فریب می دهند تا به تدریج دچار خود فراموشی شده و اصل و علت بیماری خود را فراموش کرده و لذا مبدل به یک بیمار مادام العمر و لاعلاج می شوند. مقالات ما به مثابه یادآوری علل و زمینه‌های امراض می‌باشند. پس فرد بیمار بایستی از این دیدگاه به این مقالات رجوع کند و مقالات مورد نیاز خود را در عناوین مختلف و یا از طریق گزینه جستجو بیابد و به دقت مطالعه نموده و خود را در این مقالات پیدا کند و حقایق فهم شده را تصدیق نماید. این سنگ زیربنای درمان و گام اولی است. گام دوم توبه از علل و زمینه بیماری می باشد که به معنای اصلاح طرز فکر و کردار و روش زندگی می باشد. کسانی که قادر نیستند خود به این مقالات رجوع نمایند و یا سواد مطالعه آن را ندارند، بایستی از دیگر عزیزان خود یاری گیرند و تفهیم شوند. بنابراین جهت درمان بیماری و رفع گرفتاری خودتان بدون مطالعه و تأمل کافی در مقالات مورد نیازتان با ما تماس نگیرید که فایده ای نمی کند. اگر به راستی این رهنمود ساده را به کار بندید و با خود صادق باشید، به سرعت پاسخ می‌یابید و جریان درمان در شما به شیوه‌ای حیرت‌آور و معجزه آسا آغاز می‌شود و شاهد گشایش عظیم در درون و برون خود خواهید بود. پس بایستی جدی و صادق و صبور باشید. بنابراین واضح هست که منظور از عرفان درمانی چیزی از جنس رمالی و فوتوبرد و انرژی درمانی و امثال هم نیست که جملگی خودفریبی و پنهانسازی بیماری است. بعد از مطالعه مقالات مربوطه می توانید سیدی های مربوط به گرفتاری خودتان را از ما بخواهید. به زودی کتاب‌های مؤسسه به طور رایگان در سایت ما تماماً در اختیار همگان قرار خواهد گرفت که حدود 70 جلد می باشند. امیدواریم ساده و رایگان بودن این درمان موجب سهل‌انگاری و ناباوری شما نباشد و خود را لایق این درمان بهشتی بیابید. اگر بیماری زمینگیر دارید، خودتان می توانید مفاهیم و حقایق را از طریق مطالعه مقالات به آنان بفهمانید و آنان را دعوت به تصدیق و توبه نمایید و بدین گونه به عرصه عرفان درمانی وارد شوید. هر انسان اهل معرفت نفس و صادق و حق پرستی به آسانی می تواند نخست خودش را نجات دهد و سپس مبادرت به درمان سایرین نماید. این یک درمان اساسی و نجاتی دنیوی و رستگاری اخروی است. اگر توبه و دین و فضائل انسانی و اخلاقی را در شأن خود نمی‌دانید و اصولاً خود را انسان کامل و مؤمن و بیگناهی می‌پندارید، بایستی قبل از هر امری از چنین باوری نسبت به خیشتن توبه کنید. و باید بدانیم که منظور از گناه فقط دزدی سرگردنه و از دیوار مردم بالا رفتن و در خیابان زنا نمودن نیست، بلکه اینان گناه نیستند، بلکه عذابهای ما هستند. منشأ گناه نگرش و فکر و قضاوت و باورهای نادرست ماست. منشأ گناهان و عذابهای ما بخلها، تهمت‌های ناحق، امیال ناپاک و آرزوی نادرست و روابط فاسقانه و دروغین و معیشت ریایی می باشد. آنچه که باید درمان شود افکار و آرزوها و باورها و احساسات ماست. این است عرفان درمانی به عنوان درمان ریشه‌ای همه امراض و گرفتاری‌های کاهنده و تباه کننده. تماس مستقیم با ما فقط به کار کسانی می‌آید که بعد از رفع بیماری و گرفتاری خود طالب رشد معنوی و سلوک عرفانی و تعالی در حکمت باشند. آنچه که مربوط به درمان امراض و رنج بدبختی خواست تماماً در ظرف حدود 1000 مقاله آمده است و رایگان در اختیار همگان است. تنها مشکل اکثر بیماران و گرفتاران ناباوری در قبال این خدمت رایگان و معجزه آسا می باشد. این آثار و سایت ما حاصل نهایی عمری عرفان درمانی بوده است که موفق به معالجه معجزه آسای صدها بیمار لاعلاج شده است که در سراسر ایران حضور دارند که برخی از این امراض عبارت بودند از آسم‌ها، آلرژی‌ها، نازایی‌ها، امراض قلبی و ژنتیکی و مادرزادی، سرطان‌ها، اعتیادها، ناتوانی و عقیم شدگی جنسی، سر، وسواس‌ها، پریشانی فکری و بحران‌های اعتقادی و هویتی و نابسامانی‌های اقتصادی و خانوادگی و تربیتی. فصل‌های بهداشت و درمان و درباره ما و درباره عرفان را بیشتر مطالعه فرمایید. باور کنید، فهم کنید، تصدیق کنید و توبه کنید تا شفا یابید. خود را به واسطه معرفت خود درمان کنید. ما درب این معرفت را بر شما می گشاییم و شما خود بایستی وارد شوید. کبر و غرورتان را بشکنید که این امر سرآغاز ورود بر عرصه عرفان درمانی است و خودشناسی و خود درمانی. تنها راه و روش پیشگیری از اعتیاد، پرهیز از روابط نامشروع جنسی، ازدواج را برنامه درجه اول زندگی قرار دادن، الغای ولایت شوهر بر زن و پذیرش ولایت از جانب زن، ایجاد رابطه صمیمی و صادقانه در میان اهالی خانه، متوقف ساختن تبلیغات علم پرستی و مدرک گرایی از جانب حکومت، متوقف ساختن تبلیغات رفاه پرستی در رسانه ها، متوقف ساختن پروژه های اقتصاد محوری در کشور، متوقف ساختن اکراه و اجبار در دین و نفاق عقیدتی از جانب دولت، متوقف کردن فرهنگ بچه سالاری در خانواده ها، پیشگیری از تجویز داروهای مسکن و روانگردان توسط نظام پزشکی کشور، متوقف ساختن القاعات کاذب عرفانی از طریق رسانه ملی، امراض قلمرو به برون افکنی نفس، امراض جسمانی و روانی و عاطفی و اقتصادی و سیاسی بشر مخرج‌های ثقل نفس بشرند و بایستی این مخرج‌ها را باز گذاشت تا بشریت امکان ادامه بقا داشته باشد. منطق درمان‌های مدرن پزشکی و اجتماعی و سیاسی و غیره جملگی به مثابه مسدود نمودن این مخرج‌ها هستند و لذا افراد و جوامع در بطن خود می‌پوسند و ریشه‌ها در خطر نابودی قرار می‌گیرند. منظور ما دقیقاً استفاده از مسکن‌ها و تبرها و جراحی‌های اعضای فرد و اندام‌های جامعه هستند که مانع برون‌افکنی می‌شوند و لذا افراد و جوامع یا در درون به تدریج دچار رکود و سستی و مرگ تدریجی می‌شوند و یا به ناگهان منفجر می‌گردند که به صورت سکته‌ها و جنون‌ها و جنایات و انقلابات ویرانگر خود نمایی می کند و برون افکنی رخ می دهد. آخر الزمان عرصه غایت برون افکنی طبقات بنیادی و نهان نفس بشر است که برای افراد و جوامع کافر راهی جز برون افکنی بی قید و شرط وجود ندارد. اسهال‌ها اگر تبدیل به یبوست شوند مهلکند. برون افکنی تدریجی بهتر از انفجار ناگهانی است.